بلا تذرو واظرتون وزر اخرى. حواستون باشه، سینه زدن مستحب خیلی عالی، اش ریختن مستحب خیلی عالی، گریه کردن مستحب خیلی عالی. روز قیامت از ما نمیپرسن چرا مستحب انجام ندادی، میگن چرا واجب ترک شد. کسی که یؤمنون بالغیب باشه اصلا این جمله رو نمیگه، اصلا این جمله رو نمیگه که ما با اشک بر امام حسین واجبات انجام ندادمون رو جبران میکنیم. هر کی یؤمنون بالغیب باشه میفهمه واجب از دست رفته چه هزینه ای براش درست میکنه. دقت کنید، هر کی یؤمنون بالغیب باشه، چون ببینید واجب تو دنیا سخته، هم سخته هم گرون شده واجبات، پر هزینه شده واجبات، خیلی سخته، مشکلات داره. ولی آدم اگر باطنش رو ببینه، روز قیامت واجبات رو ببینه، این آیه قرآن مثل شهدا میشه و سابقون از سابقون اولئک مقربون. توی بهبوهه عملیات شهید سید مرتضی سادات تو کانال نشسته بودیم، نمیشد نماز رو ایستاده بخونیم. برگشت به من گفت که من قبله نما تو جیبم بود. به من گفت قبله نما داری؟ گفتم آره. قبله نما گذاشتیم، قبله مشخص شد، ظهر بود، داشتن نیروهای دشمن پاتک میزدن، این قدم آرپیجی زده بود که از گوشش خون میومد. قبله نما گذاشتم، قبله مشخص شد، بچه ها با وضو بودن معمولا. نماز ظهر رو تو کانال یه نشسته همه خوندیم و چون قشنگ آرپیجی میزد، من به بچه ها گفته بودم هیچ کس آرپیجی نزنه، آرپیجی ها رو بیارید بدیم سید مرتضی بزنه. دیگه صدا هم نمیشنید چون پرده گوشش پاره شده بود. با اشاره بهش میگفتیم دشمن هدف کجاست. تا کمر نمازش تموم شد، خوشحال که الحمدلله نمازم تموم شد. حتی با هم دعای الهی عظم البلار هم با هم دیگه خوندیم بعد از نماز. جلوی من نشسته بود، تا کمر بلند شد از کانال بالا، آرپیجی گذاشت رو دوشش، دهانش رو باز کرد آرپیجی بزنه که صدا کمتر گوشش عوض کنه. سیمینوف خود تو حلقش پشت سرش بیرون اومد، تو بغل خودم گذاشتمش، چفیه گرفتم رو صورتش، صورت ماهش رو بوسیدم. بچه ها از اون برای کانال گفتن مرتضی چی شد؟ گفتم مرتضی نمازش رو خوند و پرواز کرد. حواسشون بود به واجباتشون، تو جنگم واجباتشون یادشون نرفت، چون یؤمنون بالغیب بودن. وصیت نامه‌هاشو نگاه کنید، نماز قضا به خدا نداشتن، ولی اکثرشون نوشتن برای ما احتیاطاً یه ما نماز، یکی دو ما نماز قضا بخونید، یه چند روز روزه قضا احتیاطاً بگیرید، چون حواسشون به واجبات بود. حواسشون به واجبات. یؤمنون بالغیب باشی واجب ظهر عاشورا هم قضا نمیشه، نماز باید خونده بشه. ولی یؤمنون بالغیب نباشی، شهید مطهری میگه من نمیگم، روایات میگه من نمیگم، قرآن میگه من نمیگم، شیطون میاد برای جا به جا میکنه ها. اولویت رو جا، یکی از شگردای شیطون همه شیاطین جا به جا کردن اولویت هاست، جا به جا کردن اولویت هاست. میگه حالا روز عاشورا دیگه نماز اول وقت نمیخواد مقدس بازی در بیاری، سینه تو بزن، عزاداری تو بکن، زنجیر تو بزن، حالا روز عاشورا نمازم افتاد آخر وقت اشکال نداره، زود مجوزم میده ها، اب نداره، نمازم قضا شد اشکال نداره. با اجازه کی؟ با اجازه کی قربونت بشم؟ شما به امام حسین میگی اشهد و انک قد اقمت الصلاة و آتیت الزکات. واجبات جا به جا نمیشه. هر کی حواسش به واجبات باشه پاداشای ویژه بهش میدن. همتون قصه حاج کربلای کاظم رو شنیدید. حاج کربلای کاظم بی سواد بود، توجه بی سواد بود، بی سواد بود، حافظ قرآن شد، آوردنش پیش آیت الله العظمى بروجردی. حواس با من، آوردنش پیش آیت الله العظمى بروجردی، شیله فیلهی تو کار نباشه، کلکی نباشه، امتحانش کردندن بی سواده. از این بر امتحانش کردندن همه قرآن رو بلده، حافظه. اجلال عظما بروجردی رفتن به قول ما تو سر کار حاجی کربلای کاظم چه کار کرده؟ چه کار کرده؟ مردم آیت الله عظما بروجردی به نتیجه رسیدن دیدن حاج کربلای کاظم کشاورزه، بی سواده، کشاورزه، ولی یه چیزی رو فهمیده، زکات از واجباته. تو همه نماز زکات کنار نماز اومده. همینجا دارم میگم تو مجلس امام حسین اگر دو تا واجب، یکی خمس یکی زکات، درست پرداخت بشه، ما برای صدقات مستحبمون دنبال فقیر بگردیم، نه این که بگم 15 میلیون نفر تو ایران اسلامی حسینی زیر خط فقر ما. این معلوم میشه عزاداری حسینی هنوز ما رو به واجباتمون مخیدمون نکرده. این احتمال بدید اون جابجایی اولویتی که دارم میگم شیطون داره میکنه داره اتفاق میفته. سینه میزنه، خمس نمیده، قطعا تو شما ها نیست. عزاداری میکنه، زکات نمیده. حاج کربلای کاظم چه کار کردی؟ عنایت نبوی به تو شده. آیت الله العظما بروجردی سرش رو پیدا کردن. دن زکا یک دهمه، تو یک شرایط هم یک بیستمه. یک دهم یعنی چی؟ یک دهم محصول تو بده به خدا، نه دهم ماله بگی خودت. حاج کربلای کاظم جای یک و نه رو عوض کرده، جای یک و نه رو بگی، نه دهم به خدا داده، یه دهم برای خرج خودش کرده. امام حسین ده دهم رو برای خدا خرج کرده، اول فرض همه رو برای خدا خرج کرده، حاج کربلای کاظم بازی یک دهم برای خودش نگه داشته. بسم الله، هر کی میخواد امتحان کنه امتحان کنه، امتحان کنه، قربونتون بشم، رو واجبات واستیم ببینیم چه اتفاقی بیفته. حضرت آیت الله العظما بهجت اعلی الله مقامه الشریف فرمودن نماز واجبتون رو اول وقت بخونید، اگر به همه جا نرسیدید بیاید صورت منو سیاه کنید. از استادشون آیت الله قاضی نقل کردن. من دیدم یه روایت امام صادق داره، حضرت فرمودن نماز واجبتون اول وقت بخونید، اگر به همه جا نرسیدید هر چی میخواد بیاد به ما بگید. خدا با واجباتش با کسی شوخی نداره. پیغمبرم فرموده لو تقبل علینا بعض الاقاویل، آیه قرآن ها، تو هم تو یه دونه واجب پا تو کج بگذاری رگ حیاتتو قطع میکنم. اگر یؤمنون بالغیبمون میخوایم ببینیم چند درجه، ببینیم برای واجباتون چقدر جوش میزنیم ها. از آقا ما نماز صبح خوابون میبره. گفتم اگه 5 صبح پرواز داشته باشی چی؟ گفت اون شب خوابم نمیبره. گفتم اگه 5 صبح بازی های جام جهانی باشه چی؟ گفت حتما بیدار میشم. گفتم اگه به اندازه پرواز و بازی های جام جهانی دلت برای نماز میتپید، برای نمازم خوابت نمیبرد. انجام و واجبات معناش اینه قربونت بشم. حسینی بودن رو تو انجام واجبات نشون بدیم. تو هیئت دارید نشون میدید نمرتون عالی، عالی، فداتونم بشم. خاک کف پای شما عزاداران رو باید به چشمامون بکشه. حرف ندارید ها. ولی یؤمنون بالغیب تو واجبات خودشون نشون میده. یک واجب سخته، نمازش سخته، روزش سخته، خمس و زکاتش سخته، حج و جهادش سخته، امر به معروف و نهی از منکرش سخته، تولا و تبراش هم سخته، همه سخت. واجب تکلیف کلفت داره، سخته. اما آدم بدونه با خدا داره معامله میکنه آسون میشه. یک، چون یؤمنون بالغیب، خدا رو حس کنی واجب آسون میشه، قیامت رو حس کنی واجب آسون میشه.
به نام یگانه هستی بخش. سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو تهران در بامداد پنجشنبه 22 روز از آبان 1399 به اتفاق همکارانم با نخستین بخش از برنامه‌های امروز رادیو تهران در خدمت شما عزیزان هستیم تا ساعت 14 انشاءالله، با این امید که ما رو همراهی بفرمایید. دعوت میکنم نخستین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان راز هزارها.
نیز روزگاری لحظه سالی قرنی هزاری از این پیشترک هم در این جای ایستاده بودیم.
راز هزاره ها
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر دوستداران فرهنگ و تمدن ایران زمین. راز هزاره ها چندی است که به کار بازگویی تاریخ سیاسی اشکانیان است، اما پس از گذشته این چند می توانیم گفت که هنوز در حال برداشتن قدم های اول هستیم، چه دوران 476 ساله حکومت اشکانیان در آغاز آنچنان در هم تنیده و مبهم است که برای روشن کردن این آغاز تاریک هنوز یافته‌های باستان‌شناسی، نوشته‌های مورخان کلاسیک و پژوهش معاصران ما را بسنده نیست. گواه این ادعا آن است که هنوز اشک و تیرداد، بنیانگذاران حکومت اشکانی، تکلیف روشنی ندارند و ناگزیر در نامگذاری پادشاهان این سلسله هر دوی این برادران با عنوان اشک یکم شناخته شدند. پژوهشگران سال 250 پیش از میلاد را سال به قدرت رسیدن این دو برادر دانستند که یکی از آنها پس از دو سال فرمان روایی به ضرب نیزه نیزه‌دارش زخم برمی‌دارد و کشته می‌شود، اما آن دیگری که گروهی تیردادش می‌گویند و کسی چون وولسکی پژوهشگر تاریخ اشکانیان حتی باور به تاریخی بودن او هم ندارد، در سالهای میان 217 تا 214 پیش از میلاد از صحنه سیاسی اشکانیان کنار می رود. با این همه از درستی یک چیز اطمینان داریم. مردی به نام اشک حدود 250 پیش از میلاد در شمال شرقی ایران بر فرمان روایی سلوکی ها شوریده و سلسله اشکانیان را بنیان نهاده است. پس از اشک یکم، پسر او ارتبان یا اردوان یکم جانشین او شد. این اردوان یکم را در ترتیب اشکها اشک دوم نیز می نامند. اردوان یکم در آغاز کار با استفاده از سرگرمی آنتیوخوس سلوکی در آسیای صغیر، همدان را و تقریبا همه سرزمین ماد را به تصرف خود درآورد. آنتیوخوس چون بین النهرین را در خطر می دید، پس از سامان بخشیدن به حکومت ارمنستان در سال 211 پیش از میلاد با سپاهی گران به ماد حمله برد و معبد آناهیتا را غارت کرد و همدان را گرفت. آنتیوخوس در حال آماده کردن خود به پارت بود که اردوان آگاه از برتری سپاه او عقب نشست. او بر سر راه چاه‌ها و قنات‌ها را کور کرد. حتی سخن از مسموم کردن آب چاه‌ها می‌رود. اردوان این امید را نیز داشت که برخورد سرنوشت ساز دو سپاه در دشت باز انجام پذیرد، اما آنتیوخوس پس از تصرف شهر صد دروازه از راه کوهستان به سرزمین هیرکانی در محدوده گرگان امروزی رفت. با اینکه هیرکانی به دست آنتیوخوس افتاد، جنگ و گریز اردوان او را به سطوح آورد و ناگزیر با او از در صلح درآمد و قرار بر این شد که اردوان در حمله آنتیوخوس به بلخ بی‌طرف بماند. از سرنوشت قطعی اردوان آگاهی چندانی نداریم، اما گمانه های تاریخی نشان می دهد که احتمالاً او از 211 تا 191 پیش از میلاد فرمان رانده است. پس از اردوان یکم، فریاپت زمام امور اشکانیان را در دست می گیرد. گفته می شود که فریاپت پسر اردوان یکم بوده است، اما این جانشین که ما او را اشک سوم می خوانیم چنان بی رد و نشان است که حتی مورخان از خیال پردازی درباره او صرف نظر کرده اند. چون ما تاریخ این دوره را کم و بیش مانند همه تاریخ ایران باستان از لابلای گزارش‌های مورخان کلاسیک اروپای شرقی درباره خودشان بیرون می‌کشیم، می‌توانیم این سکوت را بیشتر ناشی از آن بدانیم که مورخان کلاسیک چیزی برای گزارش درباره خود نداشتند. تنها یوستین در گزارشی کوتاه می‌گوید که فریاپت 15 سال از 196 تا 181 پیش از میلاد حکومت کرده است. ظاهراً فریاپت نام حقیقی این پادشاه اشکانی نبوده است و او این نام را که در اوستایی به صورت فریاپیتا به معنی پدر دوست است به تقلید از پادشاه سلوکی معاصر خود سلوکوس چهارم فیلوپاتر برای خود برگزیده و در سکه های خود ضرب کرده است. پس از درگذشت فریاپت در 181 پیش از میلاد پسرش فرهاد یکم بر تخت نشست. این پادشاه اشکانی را در ترتیب اشک ها اشک چهارم می نامیم. از فرهاد یکم تنها این را می دانیم که او قبیله‌ای به نام امردها را به فرمان خود درآورد. آگاهی ما درباره این قبیله آریایی که در این هنگام ظاهراً در تبرستان و پیرامون آمل میزیستند بسیار اندک است. یوستین تاریخ نویس عهد باستان در اشاره خود به جنگ فرهاد یکم امردها را مردمی دلاور و نیرومند میخواند. آریان نیز از بردباری و شجاعت امردها در تحمل دشواری ها و فقر یاد میکند. با توجه به موقع جغرافیایی قلمرو امردها میتوان اهمیت این قلمرو را برای فرهاد در راه ارتباطی پارت و هیرکانی و پیرامون آن دانست که همواره مکان امنی برای اشکانیان نخستین بوده است. البته ناآگاهی ما از حدود 8 سال فرمان روایی فرهاد یکم اشک چهارم بر میزان اهمیت و تبلور این تنها گزارش درباره او می افزاید. اینکه برخی از مورخان با برداشتی مدرن سرکوب امردها را ناشی از سرگرمی سلوکی ها با رومی ها دانستند نمی تواند نقشی در اقدام فرهاد داشته بوده باشد، زیرا مقدونیایی ها در زمان اسکندر نیز به سبب سخت بودن راه های ارتباطی موفقیت چشمگیری در تبرستان نداشتند. علاوه بر این برداشت که سلوکیه در مقر فرمانروایی خود در سوریه دوردست می توانستند از نبرد شاه اشکانی در یکی از دره‌های ناشناخته البرز در همسایگی خود آشفته شوند برداشته بسیار مدرنی است. ظاهراً فرهاد یکم موفق به تصرف بخشی از ماد نیز شده بوده است. فرهاد در حدود 174 پیش از میلاد درگذشت. او پیش از مرگ به جای اینکه یکی از پسرانش را به ولیعهدی برگزیند، برادر خود مهرداد را به سبب شایستگی‌هایی که در او سراغ داشت به جانشینی خود برگزیده بود. علاوه بر این باید او این برادر را بسیار دوست می داشته است، زیرا او به تقلید از یونانیان لقب فیلادلفوس یعنی برادر دوست را برای خود برگزیده بود. البته خواهیم دید که انتخاب مهرداد به جانشینی چندان هم نادرست نبوده است. نگاهی کوتاه به چگونگی اوضاع سلوکی ها در این هنگام سودمند است. آنتیوخوس چهارم اپیفانس که در 175 پیش از میلاد یعنی یک سال جلوتر از مهرداد یکم به حکومت رسیده بود، هنوز غرب فلات ایران را به استثنای اتروپاتکان یعنی آذربایجان در اختیار داشت. او در آغاز کار خود ناگزیر بود نخست تکلیف خود را با مصر روشن کند، زیرا بطلمیوس پنجم که کلئوپاترا دختر آنتیوخوس سوم را به زنی داشت سوریه را کابینه کلئوپاترا می دانست و خواستار این سرزمین بود. اما 4 سال جنگ با مصر و به رغم پیروزی به سبب دخالت رومی ها موفقیتی برای آنتیوخوس به بار نیاورد و سرانجام در سال 168 پیش از میلاد پایان گرفت. علاوه بر این جنگ، یهودی های فلسطین نیز پس از غارت معبد خود از سوی آنتیوخوس برای حفظ استقلال خود با جنگی بلند و موفقیت آمیز مدتی فرمانروای سلوکی را با خود مشغول داشتند. در ارمنستان پیروزی با آنتیوخوس بود، اما پیروزی بر ارتاشس نفرت و دشمنی ارمنیان را فراهم آورد. ارتاشس یکم بنیانگذار ارتاکستا پایتخت باستانی ارمنستان بزرگ بود. کمی پیش از سال 164 پیش از میلاد هم آنتیوخوس چهارم به ارمنستان تاخت و ارتاشس را اسیر کرد و او ناگزیر از پذیرفتن سروری آنتیوخوس بر ارمنستان شد. سپس آنتیوخوس برای غارت به پیرامون الیمائیس حمله برد و در سال 164 پیش از میلاد در این سرزمین بیمار شد و درگذشت. پس از او هم آنتیوخوس پنجم که کودکی بیش نبود به فرمان روایی رسید. در این هنگام 10 سال از حکومت مهرداد یکم که باید او را نیرومندترین شاه اشکانی خواند میگذشت. از این پس فرمان روایی سلوکیه درگیر جنگ‌های خانگی و اختلافات درباری با شتاب به فروپاشی خود نزدیک شد. تا برنامه دیگر راز هزاره ها، خدا نگهدار.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران،
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران، به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشنوید.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
AM 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
ساعت 6:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. در نخستین بخش از خبرها من آل جعفر در خدمت شما هستم. امروز پنجشنبه 22 آبان 1392 هجری شمسی، 26 ربیع الاول 1442 هجری قمری و 12 نوامبر 2020 میلادی است. بنابر اعلام وزارت بهداشت، 462 نفر دیگر از هموطنان در 24 ساعت منتهی به ظهر دیروز بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. رئیس ستاد مقابله با کرونا استان تهران از روند افزایشی مبتلایان به کرونا در پایتخت خبر داد. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت گفت دولت با همه توان به دنبال متعادل کردن نرخ ارز و کاهش قیمت کالاهای اساسی است. آقای روحانی همینطور با اشاره به برگزاری انتخابات در آمریکا و شکلگیری دولت جدید در این کشور گفت برگشت ایالات متحده آمریکا به برجام بر عهده آنهاست. مدیر کل برنامه‌ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با انتقاد از پرداخت نشدن سهم شهرداری از محل جرائم رانندگی گفت مشخص نیست جرائم وصولی رانندگی به کجا می‌رود. در پی کاهش ساعت کار مترو و اتوبوس و انتقاد اعضای شروع شهر از این کاهش، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت کاهش ساعت کار مترو و اتوبوس ابلاغیه ستاد ملی مقابله با کرونا به شهرداران کلان شهرهاست. استاندار تهران از نظارت 16 گروه تلفیقی بر اجرای مصوبه تعطیلی صنوف خبر داد و گفت 100 گروه موتوری نیروی انتظامی برای تذکر و اخطار به متخلفان فعال شدند. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو ادعای بعضی کانال‌ها و سایت‌های خبری درباره افزایش چند درصدی قیمت خودرو را تکذیب کرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی نوسان موجود در بازار بورس را ناشی از اظهار نظرهای زد و نقیض و شایعه افزایش نرخ سود بانکی دانست. معاون امور بازرگانی و توزیع تجارت سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران اعلام کرد توزیع 5000 تن سهمیه برنج وارداتی به قیمت هر کیلو 18500 تومان برای عرضه در خرده فروشی ها در استان تهران آغاز شده. روابط عمومی سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران گفت کاهش قیمت گوشت قرمز داخلی در میادین میوه و تره بار تهران همچنان ادامه دارد. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت بیشترین آمار کشفیات قاچاق دام زنده در سال 60000 رأس است و 12 برابر شدن کشفیات قاچاق دام زنده را نمی‌پذیریم. معاون عملیات پلیس راهور تهران بزرگ گفت حوادث رانندگی با روزی میانگین 43 نفر جان باخته بعد از بیماری کرونا در رتبه دوم مرگ و میر در کشور قرار دارد. مدیر کل تعزیرات حکومتی شهر تهران گفت تخفیف بسیاری از فروشگاه‌ها واقعی نیست. از مردم درخواست می‌کنم به هیچ عنوان فریب نخورند و تحت تأثیر این تخفیف‌ها از این